بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة سبع: لا يجوز قراءة إحدى صور العزائم في الفريضة فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسم الله. أو شيئا منها إذا كان من نيته من الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة. جایز نیست قرائت یکی از سور عزائم در فریضه در نماز واجب، در نماز مستحب اشکال ندار، در نماز واجب جایز نیست. فلو قرأها عمدن، حالا اگر عمدن خوند دیگه نماز باطله. و اگر چه دیگه و لم یکن قرأ الا البعض ولو البسم الله، اگر چه هم یا آیه خونده باشه، حتی بسم الله رو به این قصد باید استعنف الصلاة سن باطله. ولو البسم الله او شیئا منها اذا کان من نیت حین شروع الاتمام، در صورتی که نیتش از حین شروع اتمام باشه، او القرائه لما بعد آیت السجده. چون میزان در این قضیه در مبغوضیتش خوندن آیه سجده است. پس اگر نیتش این بوده که یه دو سه آیه از اولش بخانه، آیاتی بخانه از اوائل، خب او اشکال نداره. اما نیتش اگر این بوده که تا آخر بخانه یا تا بعد از آیه سجده بخانه، این اول از نیتش بوده دیگه خود به خود باطله. چرا؟ برای اینکه عرض می شود به خدمت باسات شما، حالا این شو اینطور فرموده که باطل، این دلیلش میتونه همون تسالم اصحاب باشه، تسالم اصحاب بر عدم جواز قرائت این سوره، سوره عزایه که میفرماین حالا تسالم اصحاب این وجه خوبیست، علی المعروف و المشهور بل ادعی علیه الاجماع فی کثیر من الکلمات بل عن غیر واحد نسبت رو الى فتوا علما الى اجمع. بعد خود محقق خوبی می فرماید فکر ان الحکم مورد للتسالم، مورد تسالمه یعنی بدیهیه و هیچ خلاف اختلافی و بحثی درش نیست، مسلمه. و لم یسند الخلاف الا الى الاسکافی، که ابن جنید باشه که اونم گفتن خب مخالفتش مضر نیست، مدلائل خواستی. البته بعدا هم بعضی مطرح کردن و فرمودن کلامش هم صراحت ندار، کلامه کلام شما کتابی از ابن جنید دستمون نیست. فتاواش فقها مثل محقق علامه بعد دیگر در جاهای مختلف ذکر کردن. محقق در معتبر عبارتی رو که بهشون نسبت داده گفتن ظهور اونچنانی نداره در این مطلب. علایه حاله پس مطلب به همین صورت خود محقق خویم فهمیده که ان الحکم موردن للتسالم و این خودش کفایت، چون ما هم که گفتیم شهرت مناقشه کردیم که شهرت فتوایی اصحاب حجت باشه یا نباشه، اما این صورت را که به این شکل باشه، یعنی مطلب بین الفقها مسلم باشه و جای بحث و مناقشه نباشه، هر وقت اینطور بود اون دیگه ثابته. و خیلی جا هم داریم در فقه که عرض میشد به این شهرت استناد میکنن، شهرتی که در این حده. و حتی خود محقق خویی که میگه ما شهرت قبول نداریم، اما میبینیم خیلی جاها مخصوصا در ابواب غیر عبادات، معاملات و غیر معاملات بالمعنی العام، همین که بعد مطلب روایتی هم نیست، میگه مطلب ثابته لتسالم الاصحاب، عنوان شهرت نمیگه اما تسالم الاصحاب میگه و بهش هم اکتفا میکنه. توجه فرمودید. این نوعی از شهرت قویه که معلوم باشه مطلب قابل بحث و مناقشه نبوده بین اصحاب، بدیهی بوده. خب این بله دیگه کشف میکنه از اینکه تلقی کردن از زمان ائمه و منتهی میشه به ائمه معصومین و مطلب ثابت بوده پیششون. از جمله این بحث خودش کافیه. فبنا على ذلك ما نیازی به بحث‌های بعدی هم چندونی نداریم. یعنی اگر اون ادله و استدلالاتی که بعد می‌گیم به کرسی نشست، نشست. اگر ننشست خود همین تسالم کافیه. حالا محقق خویی، محقق حکیم و سایر آیونی که متعرض شدن بحث کردن، بحث خیلی مفصل. آیا وجهش چیه؟ خب این بحث ارزش در دو مقام صورت میگیره. مقام اول این که این کار را عمدن بکنه و کار مقام دوم سهوان. سهوان یعنی حواسش نباشه که این سوره سوره عظیمه است و سجده داره، توجهی به این جنبش نداشته باشه. عمدن نمیدونه، میدونه از سور علائمه سجده واجب داره و عالما عامدن میخانه. خب پس مقام اول که صورت عمد باشه عرض می شود خدمت شما. ببینیم وجهش چیه. خب لالا محقق خویی می فرمایند که این دو صورت داره، دو صورتش کرد. یه صورت این که بخانه و سجده را انجام بده، صورت دوم اینه که بخانه و سجده را انجام نده. اما اون صورتی که بخانه و صورت انجام بده، خب بحث مفصلی کردن راجع به این که عرض کنم به خدمت شما قای نماز دیگه باطل میشه. چرا؟ برای این که سجده تلاوت بهش میگن، سجده تلاوت که انجام داد زیادی عمدیه است که در جای خودش گفتیم همیشه زیادی عمدیه به این حاصل میشه که انسان قصد جزئیات بکنه، قصد جزئیات بکند برای چیزی که جز نیست، یه چیزی که لیس به جز این من السلا یعطی بهی به قصد الجزئیه زیادی عمدیه محقق میشه. لیکن گفتیم یه استثناء داره و اون در رکوع و سجوده که البته روایاتش در سجود وارد شده و رکوع هم ملحق بالاولویه. و اون این است که اگر چنانچه حتی بدون قصد جزئیات به قصد دیگری بیاره، مثل حالا مثلا این آدم به قصد سجده نماز که نمیاره، به قصد سجده تلاوت میاره این سجده را، اما که ان سجدات صلات معینن محصورن حتی سوره بدون قصد سجده صلات، بدون قصد صلات انسان حق نداره اینا را زیاد کنه. دوباره فرمودیم فلهذا حتی اگر یه سجده اضافه کرد به نیت سجده تلاوت، و این بله در ادله در روایاتش وارد شده، لأن زیادتون فی المکتوبه، مکتوبه یعنی نماز واجب، یا زیادتون فی الفریضه، با اینکه به قصد صلات هم نیست ولی مع ذلک. پس بنابراین در خصوص رکوع و سجود میگیم قصد دخالت نداره. شما به هر قصدی و هر عنوانی که این سجده رو اضافه بکنی یا رکوع اضافه بکنی دیگه زیادی عمدی است. اما در غیر رکوع و سجود منوط به قصد جزئیه، قصد جزئیت صلات. آره قصد جزئیت صلات کردی، یه چیزی را آوردی در حالی که واقعا جز صلات نیست، این میشه زیادی عمدیه. توجه فرمونی. زیادتون فی المکتوبه، مکتوبه یه نماز واجب، نه زیادتون فی المکتوبه. میگه حالا بحث سر این نیستی، مکتوبه نماز واجب، نماز، نماز نه سجده، نماز واجب. من عرض میشود به خدمت شما. خب توجه فرمودید این مطلب را، چون که قاعده عقلیش این است که همون به قصد جزئی یعنی زیادی عمدی محقق بشه با قصد جزئی است، منطقه اینه که از الحاق کردیم در باب یعنی سجده و رکوع این تعبدن و مقتضای نصوص واحد است. تصاویر نصوصش هم در خود ما نحن فی هستن که حضرت فرمودی که اگر این سوره آیه سجده رو خوندی کار بدی حرام این کار نکن، چون باعث میشه که سجده بری و سجده نماز تو باطل میکنه. لعنها زیادتون فی المکتوبه یا زیادتون فی الفریضه، دو عبارت داری. عرض می شود خدمت شما ای تا اینجا که دیگه بحثی درش نیست. پس اگر چنانچه حالا بر حسب دستبندی محقق خویی داریم شرح میدیم، پس اگر ای کار کرد و سجرم انجام داد، خود این نماز باطله به خاطر اینکه زیادی عمدی مرتکب شده. حالا اینجا البته یه روایاتی داریم که اشکالی نداره سعیه سجده داره بخانه، سجده هم به جا بیاوره، بعد هم بلند بشه و نمازش ادامه بده. تجربه فرمودی دو تا روایت از این قبیل که اینها را باید حمل بکنیم بر نماز مستحبی. چرا؟ چون که در عدلی هرچی که ما داریم در قضیه یهی که اونا مربوط به نماز واجب هست، در نماز زیادتون فعل فریضه یا زیادتون فعل مکتوبه داد فرمودید، و نه در خصوص نماز واجبه و در خصوص نماز مستحب به خصوص داریم که اشکالی نداره. تو نماز مستحب انسان سوره عظیمه بخونه، بعدم برای آیهش هم سجده بکنه، بعدم نمازش ادامه بده، اینم داریم به صراحه. حالا اون روایاتی که مجملن، یعنی همیشه تصریحی نشده به واجب یا نماز مستحب، قهران هر بشد به مقتضای این ادله باید اونا رو تخصیص بزنیم به نماز مستحب. یعنی اونایی هم که ذکر نماز نشده که این نماز واجب یا نماز مستحب، حملش بکنیم به نماز مستحب جمعا بین الادله، چون که ادله به اصطلاح روشنن در این مطلب که در نماز مستحب اشکال نداره، در نماز واجب مبتله. یعنی که از خارج خوب فهمیدیم، به برکت این علمی که پیدا کردیم میبینیم اون روایات رو تفسیر میکنیم. ده اجازه فرم خب حالا همین بحثی که دارم میگم، منم از آقای خویی میگم تا اینجا جواز چه؟ در چه؟ در نماز واجب یا مستحب؟ مستحب. بله
حالا ادله ای که میگه باطله آیتون دو تا روایت دید کرده که پوک فرمه سرده این دقیق
نه ده تو قاطی کرد یا تو اونا راجب مستحب نیست، بحث خراب نکنن. قاطی کرد تا حضرت عالی قاطی فرمون تو بین واجب و مستحب و همه روایات رو مخلوط کرده بعدا انشاءالله. پس تا اینجا مطلب به همین روایت روایت که گفت من گفتم متوجه شدی؟
نه
خب همون زیادتون فی المکتوبه که اول گفتیم بحث معنا در نماز واجب ادله خو روایت گفتم زیادتون فی المکتوبه، پس من نگفتم گفتم روایاتی داریم زیادتون فی المکتوبه زیادتون فی الفریضه، پس حواست کجاست؟ نه نه ضعیف نیستن اینو بعد میگم. نه خیر ضعیف نیستن. آقای خویی کجا گفته ضعیف اینا؟ ابدا. نه 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 خیر نگفته ضعیفا، تصریح کرده که یکیشون معتبره و صحیح. حتی علی ابن جعفر ده نگاه بکن صفحه 30 اون که رفتی قاضی کردی با پاورقی او حرفای آقای بروجردیه. نه خود تو الان نسبت میدی به آقای خویی. آه ببین قاضی کردی بالاخره. بس پذیرفتی که آقای خویی همچه حرفی نزده، رفته حرفای آقای بروجردی را آورده به اسم آقای. من این تعجب میکنم آقای خویی گفته صریح هم گفته، چطور حالا پسیچون از پاورقی آقای بروجردی گرفته؟ او پاورقی آقای بروجردی باشه تا بعد نخه، ما حرف آقای بروجردی هم قبول نداریم، برای عجله نکن همه رو میریزی به هم دیگه. حالا فرمایش آقای خویی همین بود که گفت داشت فرمانید، و حالا بعدن هم که برمیگردیم برای بحثش ما رو دست باشه نکن که ما رو روال خودمون پیش بریم. التفات فرمانید بعدن هم متعرض پاورقی آقای بروجردی خواهیم شد. آقای بروجردی اشتباه کرده، یعنی جواب داریم از فرمایشش. خب این تا اینجا. خب حالا نظم بحث دوباره یه دور چیز بکنیم. چه گفتیم تا اینجا؟ تسالم اصحاب گفتیم، بعد هم اومدیم دو دستش کردیم، فعلا گفتیم تارتن یک قرار کردن که زیادی اولا قصد خوندنش عمدی بوده، ثانیا خونده و سجده هم خونده. او صورت بعدی که بخانه و سجده نخانه اون بحث بعدیه. خب پس در این بحث گفتیم که این نماز رو صرف از اینه که دیگه سجده تلاوت خونده نمازش باطله چون زیادی عمدی کرده در مکتوبه، و ادله داریم روایاتی داریم که این باطل میکنه به استناد اینکه زیادی عمدی است در مکتوبه، یعنی در نماز واجب. بعد هم گفتیم یه روایات معارضی هست که گفته اشکال نداره، اونم جواب دادیم که اونا رو باید هم بکنیم بر نماز مستحبی. خب این تا اینجا ریتم بحثمون به قول هنرمندا. حالا ببینیم بعدش چه میشه. عرض کنم به خدمت باسعاد شما پس تا اینجا اشکال نیست منتها. حالا اینجا یه دو تا ملاحظه هست، دو تا مناقشه هست، و اون این است که محقق خویی بحث را متمحص کرده در این که این کار صورت بگیره، یعنی این آدم سوره عظیمه را عمدن بخانه تا به آیه سجده برسه، آیه سجده را هم بخانه و سجده را هم انجام بده، اون وقت نمازش باطل میشه. خب حالا اینجا ما میخواییم طبعا لسید الماتن، سید الماتن خب اینه نبو، سید الماتن گفت همین نیتشه که کرد، نیتشه که کرد و حتی بسم الله را به این قصد گفت نمازش باطل. ببینید دالا چی شد؟ حالا باید ببینیم کدومش درسته؟ ما میخواییم تابع مرحوم سید الماتن بشیم، سید یزدی. یعنی این که در این صورت که عمدن وقتی که شروع کرد و قصد کرد که سوره عظیمه را بخوانه و قصد کرد که تا آخر بخوانه، یعنی آیه سجده را هم بخوانه و قصدش هم اینه که سجده را هم انجام بده، خود قصدش نماز باطل میکنه. دقت کردید؟ حالا دیگه جدا شدن ما از محقق خود اینه که ایشون دیگه ظاهر کلامش یا صریح کلامش اینه که قضیه در خارج واقع بشه، ما میبینه که خود قصدش مبتله. چرا؟ برای اینکه همین که از اول قصد کرد که این سوره رو عمدن بخونه، آیش هم بخونه، سجده هم بره، وقتی که قصد کرد این قصد زیادی عمدی است، قصد زیادی عمدیه، یعنی این که انسان همون موقعی که میخواد شروع بکنه نماز نیت نماز بکنه، یا نیت نماز کرده در اثنای نماز عرض میشد خدمت شد نیت نماز، حالا از همون موقع اول نماز قصدش این بود، خود دیگه قصد نیت صحیحی ندار، چون نیت داره که نماز باطلی بخونه، نیت داره نماز را با زیادی عمدیه بخونه، نماز با زیادی عمدیه یعنی نماز باطل، یعنی که یعنی قصد نکرده نماز صحیحی بخونه، قصد کرده نماز باطلی بخونه. خب این نیت نمازش باطله به خاطر بطلان نیتش، چون نیت معنی اینه که آدم نیت کنه نماز صحیحی بخونه، از اول نیت بکنه نماز باطلی بخونه، خب نیتش باطله، پس ورودش در نماز از اول باطله باشه بطلان نیتش. این گو آی برو اصلا یه اتاق دیگه برم منتقل بشن اتاق دیگری، توجه کردید؟ و اگر چنانچه حالا حینی که نیت کرده، فرض کنید اون موقع هنوز تصمیم خوندن سوره عزائم نداشته، موقع که نیت صلات کرده، ولی بعد که حمد را خوند و نوبت رسید به سوره، از اون موقع به یادش افتاد، به ذهنش آمد که سوره عظیمه بخونه عرض میشد و سجده هم بکنه، خب بازم چون که اون نیتی که در ابتدا باید باشد استدامتا هم باید باشد، یعنی در استدامه نیت اگر نیتش را نیت غلطی کرد تصمیم گرفت در اثنای نماز که زیادی عمدیه بیاره، از اون موقع نیتش باطل میشه، نیتش که باطل شد پس صلاتش باطل میشه و با بطلان نیتش، پس این نیت صحیحه را ما هم از این شروع صلات لازم داریم، هم تا آخر استدامتا باید اگر یه تصمیم غلطی گرفت که مثلا دو تا رکوع به جا بیاره، وقت رکوع که شد تصمیم گرفت عمدن دو رکوع به جا بیاره، از اون موقع که تصمیم گرفت نمازش باطل میشه، البته نیت تصمیم بگیره و انجام هم بده، با این نیت باطل ادامه بده، یعنی نه اینکه آنم ما اگر عالم ما این نیت حاصل شد و بعد منصرف شد بدون اینکه کاری انجام بده اشکال نداره، اما اگر یه خورده از نماز را با این نیت خورد دیگه باطل، برای اینکه این تمام نمازش باید همراه با نیت صحیح باشه. مقداری از نمازش هم همراه با نیت باطل بود، این عرض کنم به خدمت شما نمازش رو باطل میکنه. حمد را خونده با خیلی خوب در صورتی که قصد جبران نداره دیگه، چون که یعنی اصلا فرض کلاممون در این که بله در اینه که میخواد کار بکنه و تاخرم میکنه، حالا میخواییم این از کی باطل میشه، او فرض کلام نیست که یعنی دیتی که بعد منصرف شد، حالا بحثمون در این نیست، بحثمون در اینه که این نیت داره و میخوادم انجام بده تاخر، اما میخواییم ببینیم از کی باطل میشه، بطلانش از حین نیت، بله از حین نیت دید. برای اینکه نیت باطلی داره، اعمالش هم با نیت باطل انجام داده، پس باطله. نه منظورم اینه که این که یه نیتی کرد بعد منصرف شد از بحثمون خارجه، چون بحث ما الان در صورت اولاست که نیت کرده و این کار انجام داده ادامه داده و منصرف هم نشده. این خود صورت ثالثه است، یه صورتیست که در کلا در بحث ما الان نیست، یعنی همچه نیتی کرد یکم هم جلو رفت پس این مون شده برای برگشت از اول، خب یه صورت ثالثه میشه. فعلا ما بحثی در این نداریم، بحث ما در اینه که این نیت کرده و این کارم انجام داده بر حسب نیتش، حالا میخواییم ببینیم از کی باطل میشه، بعد که سجده کرد یا اول که این نیت کرده دیگه نمازش باطله از اول، برای این که همه اعمالش که انجام داده با نیت باطلی انجام داده، نماز احتیاج داره به نیت، مگر نمیگیم که به صلاح نیت شرط صحت صلاته؟ نه قابل جبران، این قدر دیگه قابل جبران نیست. نه به اجازه محل بحث نیست، نه اینکه گفتم قابل جبران نیست، قابل جبران هست، ممکنه هم آدم منصرف بشه برگرد جبران بکنه، یه آیه خونده دو آیه خونده منصرف بشه، میگم این نگفتم امکان نداره، میگم این از بحث ما خارجه، چرا حالی نمیشی؟ میگیم الان این بحثی که میکنیم راجع به این صورت نیست. خب و اما بحث بخیر خوش میدونم الان بحثمون نیست، عجب الان ما بحثمون متعلق به این صورت نیست، اینو دارم مردم بله بله نه کار به فهمیدنمون نداریم، الان ما اختیار خودمون داریم در یه صورتی بحث بکنیم یا نه، الان در چه صورتی ما بحث میکنیم، در یه صورتی که منصرف شده در اصلا یا بدون انصراف، بدون انصراف الان داریم بحث میکنیم، اختیار خودمونه دیگه، کار به نمازگزار نداریم، اختیار خودمونی که داریم، ما الان بحث که داریم میکنیم در این صورت بحث میکنیم که انصرافی در کار نیست. هر شبت به خدمت شما، پس بناهن علا ذالک، ببینید بعد اللہ تعیی و اللتی چی شد؟ فرمایش سید ماتن، این درست در آمد، این عرضی که کردیم مطابق با عبارت عروه است که می فرماید فلو قرأ عمدن استأنف السلام و ان لم يكن قرأ الا البعث ولو البسم الله او شيئا منها اذا كان من نيتي حين شروع الاتمام، يعني اتمام السوره، او القراءه الى ما بعد ايه السجده. آره، چرا؟ چون مستلزم قصد زیادی عمدیه است، فقط قصدم داشته که سجده را جا بیاره، پس از اول قاصد زیادی عمدیه بوده در صلاتش، پس این نیتش کل عدمه، نیت باطلیه، هر که هم نماز خونده با نیت باطل باطله. طوری این هم عرضشت راجبه فرمایش ماتن. یک مطلب دیگه همون چیزیست که آقای پاک باز مطرح کردن و اون به صورت تعلیقی آقای بروجردیه و اون این است که الان ما مستندمون در این مطالب که داریم میگیم یه دو سه تا روایته که صاحب مسائل اونا را ذکر کرده در باب چهلم من ابواب القراءه، که در اونجا نهی آمده است از قرائت سور عزائم در نماز واجب، معلل شده به انها زیادتون فی المکتوبه او زیادتون فی الفریضه. توجه فرمون تو همه این بحثایی که میکنی بر اساس اینی که این مصداق زیادی هم دیگه باشه، اینم منشأش این روایاته. هر شبت خدمت شما که محقق خویی فرموده اینا دو تا روایت هم که یکیشون معتبره و یکیشون معتبر نیست. اونی که معتبر نیست روایت زرار است که ضعیفه به قاسم ابن العروه، بله سلسله سندش خوبه، که اون داره زیادتون فل مکتوبه، یه نماز نخون برای اینکه اگر خوندی باید سجده بکنی و هو زیادتون فل مکتوبه. خب این صحیحه روایت زراره است که در سندش قاسم ابن عروه آمده و ضعیفه. روایت دوم که میفرماید معتبر هست عبارت از صحیحه علی ابن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن کتابه، یعنی از کتاب علی ابن جعفر که دیگه به صلاح ربطی به قرب الاسناد ندارد، چون این علی ابن جعفر روایات چه از دو جا میگیریم، یکی از قرب الاسناد که خیلی از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، یکی از خود کتاب خودش، کتاب علی ابن جعفر. قرب الاسناد هرچه نقل کرده و رسنده به علی ابن جعفر، عبدالله ابن الحسن تو سنده، عبدالله ابن الحسن هم توصیف نشده. پس روایات علی ابن جعفر در کتاب قرب الاسناد ضعیفن. حالا دیگه من یادم نمیاد که یه موردی مثلا خارج از این قاعده باشه، شاید بتوانیم بگوییم که کل ما نقل عن علی ابن جعفر هر شبت خدمت مبتلا میشن به این جریان. این خب کتاب قرب الاسناد، ولی منبع صاحب وسائل گویا کتاب علی ابن جعفر دست خودش بوده و سندی هم که داره به علی ابن جعفر سند هم صحیحه، ولی هازا عرض کنم به خدمت شما این خوبه دیگه، این صحیحه این روایت، چون دیگه عبدالله ابن الحسن واسطه نیست. بله میفرماید که التي رواه صاحب الوسائل عن کتابه، یعنی کتاب علی بن جعفر، و طریق او الى کتاب صحیح فقد ورد فيها قوله عليه السلام و ذلك زیادت في الفريضه. خیلی خوب، زیاده في الفريضه صحیح نخونید، ولی نماز باطله. این روایت آقای خویی صحیح میدانه، ما هم که در درسشون بودیم عرض میشد خدمت شما این جزء مبانی مسلمشون بود که بله در مورد سجود اینطوره که مبتنی زیادی عمدیش مبتنی بر قصد جزئیات نیست، استنادم به همین صحیحه بود. و دو تا روایت معید هم داریم که همین روایت زراره است و احتمال میدم یه روایت دیگه هم هست. خب عرض میشد خدمت شما و اما مقرر آقای بروجردی اومده مناقشه کرده، حالا مناقشه ایشونه بخوانیم. میفرماید هذه الجمعه، این جمله لأنها زیادتون فی الفریضه که محل بحث ماست، میفرماید در این روایت نیامده. اثبتها صاحب الوسائل نقلا للروایه عن قرب الاسناد و هم کتاب علی ابن جعفر که اسمش مسائل علی ابن جعفر، لکن العلامة المجلسی اوردها فی البحار نقلا عن الكتابين خالیتا عنها. میگه تعارضی درست کرده، میگه که صاحب وسائل که نقل کرده ای دو کتاب ارشد خدمت باسات شما هم با این جمله نقل کرده، در حالتی که علامه مجلسی در موضعی از بحار این روایت نقل کرده مشتمل بر این جمله لأن زیادتون فی الفریضه نیست. توجه فرمودی و هر دو هم نقل کرده، هم از قرب الاسناد هم از خود کتاب علی ابن جعفر، بس مقاطع تعارضی بندازه بین نقل مجلسی و نقل ارز کنم صاحب وسائل. بعد می‌فرماید کما ان کتاب قرب الاسناد به تبعتیه الحجریه و النجفیه خالیتون انا. خود قرب الاسناد هم می‌فرماید که خالی است. نعم هی موجودتون فی ما نقله فی البحاره. ببینید یه معارض دیگه پیدا شد. یه موجودتون فی ما نقله البحار در جای دیگر ان کتاب علی بن جعفر و ان کتاب علی بن جعفر، یعنی خود بحار در جای دیگه از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و این جمله زیادتون فلاریزه رو هم ذکر کرده. پس در خود بحار هم تعارض هست. تعارض نسبت به چه؟ چون حالا ما کتاب علی بن جعفر که ندیدیم. خیلی خوب، حالا یه حاله میشه به اونم مراجعه کرد. در از حالا اگر که معتبر بود و دست آقای بروجردی رسیده بود که این برور رو میرفت، حالا اومده مستنچی متمسک شده به نقل بحار. پس در بحار از این کتاب علی ابن جعفر ما قرب الاسناد خود ضعیف میدانیم، ازا بحثی نداریم در قرب الاسناد. اونی که برامون مهمه نقل صاحب وسائل از خود کتاب علی ابن جعفر. توجه فرموندیم. خب اون وقت عرض میشد خدمت چند نکته را ما اینجا باید خدمت علامه بروجردی رحمت الله علیه شهید ذکر بکنیم. یکی این که خب آقای صاحب وسائل ما به قرب الاسنادش کار نداریم، اما کتاب علی بن جعفر که نقل کرده ما طریقش را دیدیم و این طریق صحیحه. شما آیا وقتی که میرید به سراغ بحار که نقل کرده از علی از کتاب علی بن جعفر آیا طریقش را دیدید؟ اول باید اینم ببینید. اگه بخواد معارضه بکنه با نقل صاحب وسائل باید طریقش معتبر باشه. خواهیم بسا معتبر نبود، اگه معتبر نبود حجت نیست، وقت معارضه الا حجت میشه با حجت. فعلا ما که داریم استناد میکنیم به صاحب وسائل نقلن عن کتاب علی جعفر بعد از آن نیست که احراز کردیم صحت طریق صاحب وسائل را به علی ابن جعفر. اما علامه مجلسی، پس شما بالاخره اولی بررسی بکنید ببینید علامه مجلسی هم طریقش معتبر بوده یا نه. اگر نبوده که تعارض نیست، و اما اگر بوده، خب اگر طریقش معتبر بوده پس صلاحیت معارضه را با کلام صاحب وسائل. منتها وقت تعارض میکنه با دو چیز، یکی تعارض با نقل خودش، یکی تعارض با نقل صاحب وسائل. درست شد؟ چون که خودش هم در یه جا با جمله نقل کرده یه جا بی جمله، خب اشکالی نداره. فرض کنید که معتبر و تعارض کرد با هر دو. این مسئله داخل می شود در یک قاعده دیگری که ما داریم، کل ما دار الام بزمین زیادت و نقیصه فاصالت عدم زیاده تحکم على اصالت عدم نقیصه خطأ. هر وقت تعارض واقع گوش می کنید، این یک قاعده بازم از همین قواعدیست که به دردتون می خورد. کل ما دار الام بین عدم زیاده و عدم نقیصه ده گوش بده، اینا مطالب مهم و آج و دیگه قدر مطالب بدن اصلا. کل ما دار الامر بین چه و چه؟ بین عدم زیاده و عدم نقیصه. چون فرمودن بنای عقلا بر اساس عدم زیاده. چرا؟ چون زیادی خطعی آدم خطا کنه، غفلت بکنه، چیز یادی بنویسه تا خطا کنه و یه چیزی یادش بره و یه کلمه ای رو ننویسه، احتمال این که نقص اشتباهی باشه این احتمالش میره. در قیاس به این احتمال که آدم اشتباه کنه و زیادی بنویسه اون خیلی بعیده. پس از حالت عدم زیاده جاری میشه. خب اگر اینطور شد، حالا یعنی از موارد دوران بین اصل عدم زیاده و عدم نقیصه توی تعارضیه، یه طرف زیاد یه طرف، یعنی ممکن حق به جانب بحار باشه که این جمله را ذکر نکرده. خب یک احتمال، یک احتمال هم اینه که مثل حق به جانب اونا باشه و مجلسی کم کرده باشه. اگر مجلسی درست نوشته اونا زیاد کردن، اگر صاحب وسائل درست نوشته مجلسی چه کرده؟ کم کرده. پس دوران بین زیادت و نقیصه و کل ما دار الان بینه و ما اصلا تعدم زیاده جاری میشه. و این هم پس باید اگر این هم مرکز بکنیم، پس نتیجه در میاد که همون روایت بودنش درسته و باید ملتزم بشیم به اون. مثلا با آن و محمد مارد صحیح.